أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که اگر دلیل ما در زمان کاهش ارزش پول قاعده لازرر باشد، به ملاک اضرار ما حکم کنیم به زمان. طبیعی است که لازمش اینه که اگر ما اتلاف کنیم مال زید 1000 تومان زید را و بعد 1000 تومان گران بشه، 1000 تومان قبل از قطعنامه معادل 1 دلار بود، بعد از قطعنامه شد معادل 5 دلار. ما ضامن 1000 تومان هستیم به مال. اگر برعکس می شد 1000 تومان معادل 5 دلار را تلف می کردیم و بعد می شد معادل 1 دلار، به ملاک عدم اقرار به مالک باید تدارک می کردیم. اما اشکالی که مطرحه اینه که بنابر وجه اول که مختار جمله از اعلام بود که قدرت خرید در مثلیت دخیل در اوراق نقدیه، گفته میشه که خب در جایی که 1000 تومان گران میشه، 1000 تومان قبل از قطعنامه رو اتلاف کردیم، الان اون قدرت خرید 1000 تومان قبل از قطعنامه که 1 دلار بود و دخیل بود در مثلیت دیگر ما پیدا نمی کنیم. مثل این است که ما برنج درجه 2 از زید رو اتلاف کنیم، الان برنج درجه 2 پیدا نمی کنیم. معنایش این نیست که ما به او برنج درجه 1 بدیم. برنج درجه 2 زید را که اطلاق بکنیم، بعد برنج درجه 2 یافت نشود، ما هیچ فقیهی را سراغ نداریم که بگوید برنج درجه 1 بده، قیمت برنج درجه 2 رو میده. اینجا هم میاییم قیمت 1000 تومان با قدرت خرید 1 دلار را میدهیم. اگر معتقد باشیم که قدرت خرید در مثلیت دخیل است، 1000 تومان با قدرت خرید 1 دلار مثل 1000 تومان با قدرت خرید 5 دلار نیست. برای همین گفتیم شما الان 1000 تومان با قدرت خرید 1 دلار ندهید در جایی که 1000 تومان با قدرت خرید 5 دلار تلف کردید چند سال قبل. عکسش هم همینه، 1000 تومان با قدرت خرید 5 دلار هم مثل 1000 تومان با قدرت خرید 1 دلار نیست، برنج درجه 1. برنج درجه 2 پیدا نمی کردی قیمت می دادی. اینجا هم 1000 تومان با قدرت خرید 1 دلار پیدا نمی کنی قیمت آن را بدی. دیگه فرق هم نمی کنه، این تدارک وافات، فرق هم نمی کنه که بگید اذا تعذر المثل فی المثلی تعین قیمت یوم الادا کما علیه المشهور منهم السید الخوئی فی المنهاج او تعین قیمت یوم تعذر المثل. اینجا فرق نمی کنه، تو اون برنج فرق می کنه. برنج درجه دو اون وقتی که تلف شد یا نایاب شد ارزشش کمتر بود از برنج درجه دوی امروز که در بازار یافت نمی شود. خب بحث می کند که اگر برنج درجه دو امروز یافت می شد قیمتش 1000 تومان بود، 1000 تومان رو بگیم، یا برنج درجه دو یوم تلف و تعذر المثل که 500 تومان بود. اما 1000 تومان با قدرت خرید 1 دلار قبل از قطعنامه قیمتش 1 دلار است. اون روز هم حساب می کردیم قیمتش 1 دلار بود، الان هم حساب می کنیم باید حساب کنیم 1000 تومان با قدرت خرید 1 دلار را. 1000 تومانی های الان قدرت خرید 5 دلار دارن. جوجه ای بودن که مرغ شدن گرون شدن، برنج درجه دوی بودن که موندن شدن برنج درجه 1. فرض اینه من چی رو تلف کردم؟ من تلف کردم این 1000 تومان با قدرت خرید 1 دلار رو. اون تالفه، قیمت او قبل از قطعنامه 1 دلار بود، الان هم بعد از قطعنامه 1 دلاره. ولذا ما این که دیروز گفتیم ممکنه فرق کنه، نه، 1000 تومان با قدرت خرید 1 دلار قبل از قطعنامه اون روز هم قیمت گذاری می شد می گفتن 1 دلار، الان هم این 1000 تومان قیمتش 1 دلاره. ولی این 1000 تومانی که الان هست معادل است با قدرت خرید 5 دلار. فرض اینه که او رو که من اطلاق نکردم، چه کار به او دارید؟ ولذا گفته میشه که لازمه مبنای کسانی که وچه اول رو قائلن اینه که اگر بعد از قطعنامه بخواد کسی 1000 تومان زید رو قبل از قطعنامه طلب کرده بود قیمتش 1 دلار، بعد از قطعنامه ولو قیمتش شده 5 دلار اما لازم نیست 1000 تومان بده، معادل 1 دلار میده که 200 تومان. در کتاب ابحاث فقهیت هامه ملتزم شده، مثلا ملتزم میشه. آیه هاشمی دام از اللو ملتزم نشده. به نظر ما اگر دید ما به قدرت خرید در 1000 تومان مثل اوصاف عینیه در سایر کالاها باشد، مثل درجه 1 و 2 بودن برنج باشد، انصاف اینه این اشکال قابل جواب نیست. و ما اگر برخوردمان با 1000 تومان با قدرت خرید 1 دلار برخورد با برنج درجه 2 باشد و با 1000 تومان با قدرت خرید 5 دلار برخورد با برنج درجه 1 باشد، انصاف اینه که نقض وارده، هیچ قابل جواب نیست. یا اگر قائل شدیم که اصلا اسکناس قیمیست نه مثلی، ولو به لحاظ زمانهای مختلف حداقل کسی بگوید که هزار تومان قبل از قطعنامه، وقتی که بعد از قطعنامه حساب می شود او را به دید یک دینی نگاه می کند، نه مثلی. چون بعضی ها نظرشون اینه که اصلا پول دینی نه مثلی، ولذا اگر اتلاف کردیم باید قیمت او را ادا کنیم. و اگر کسی این رو عقیده پیدا کرد، اونم باید ملتزم بشه به این تفسیر، یعنی ملتزم بشه که بعد از قطعنامه هزار تومانی رو که اتلاف کرده بودم من زمان جنگ، قیمت اون هزار تومان زمان جنگ یک دلار بود، یعنی معادل با 200 تومان بعد از قطعنامه. چون الان هزار تومان معادل 5 دلاره، یک دلار یعنی 200 تومان. اگر میگید هزار تومان قیمیست یا مثلیست که تعذر مثلو، الان دیگر هزار تومان با اون قدرت خرید نداریم، باید ملتزم بشید. به من تذب بهی صاحب و کتاب ابحاثون فقهیتون عامه. این اشتباهی است که ما هم دیروز کردیم. نه، شما فرض اینه که قیمیه یعنی چی؟ یعنی اون هزار تومان قبل از قطعنامه قدرت خریدش یک دلار بود، پس قیمت اون یک دلار. قیمت او الان هم یک دلار. متوجه؟ نه، اجازه بدید یه لحظه، اجازه بدید. یک آقای جوجه یک روزه داشت، ما زدیم نابودش کردیم، بعد از چند ماه جوجه های هم دوره اون جوجه های تلف شده شدن مرغ چند کیلو. جوجه قیمیه دیگه، من قیمت جوجه رو باید بدم یا قیمت این که اگر اون جوجه میمون تا حالا شده اون مرغ؟ بلاش کن، قیمت جوجه رو باید بدم. آها خود این جوجه موقع اتلاف 10 تومان بود، الان همون جوجه های یک روزه در بازار 500 تومانه. اجازه بدید قیمت جوجه در بازار فرق کرد، نه اینکه حساب کنیم اگر اون جوجه میمون حالا میشد مرغ چقدر قیمتش میشد. حالا اجازه بدید، اسکناس قبل از قطعنامه فرض اینه مثل جوجه بود، یعنی خود قدرت خریدش یک دلار بود. دیگه معنی نداره بگیم هزار تومن با قدرت خرید یک دلار بعد از قطعنامه قیمتش هزار تومان است. بابا هزار تومان الان 5 دلاره. کدوم آدم عاقلی قیمت گذاری میکنه هزار تومان معادل یک دلار قبل از قطعنامه را به هزار تومان الان که معادل قدرت خرید 5 دلار است؟ هیچ کس هم چه قیمت گذاری نمیکنه. وقتی شما یعنی هزار تومان با قدرت خرید یک دلار که عرض ثابت هست، الان هم یک دلاره، قبل از قطعنامه هم یک دلار بود، الان هزاریا شدن مرغ. قیمت مرغ که نباید بدیم به اون جوجه تلف شده. اون هزار تومن قبل از قطعنامه جوجه بود، معادل 1 دلار بود، جوجه بود. الان که تلف کردیم و بعد قطعنامه قبول شد، ما باید حساب کنیم اون هزار تومن با قدرت خرید 1 دلار که جوجه بود قیمتش چقدره؟ خب اون قیمتش 1 دلاره که معادل 200 تومنه. حساب نکنید که هزار تومن، اون هزار تومن اگر میمون حالا شده بود مرغ 1000 تومانی معادل 5 دلار. این که معیار زمان نیست. در اینجا هیچ فرقی بین زمان یوم التلف که یوم تعذر المثل است با زمان یوم الاداء نیست، چون فرض اینه که بحث اوراق نقدیت هزار تومان با قدرت خرید یک دلار، او رو که تلف کردید همیشه قیمت او یک دلاره. اگر شما نظر مشهور رو پذیرفتید، گفتید قدرت خرید رو ولش کن، در مثلیت بچست به همین شکل هزار تومن، این هزار تومن مثل همون هزار تومن 30 سال قبله، اگه اینو بگید که خب میشه نظر مشهور، و باید بگید هزار تومن الان مثل هزار تومن اون زمانیست که باهاش یک کیلو طلا میدن. اگر بیاید بگید نه، در مثلیت قدرت خرید شرطه، انصاف اینه که این نقد وارده که گاهی هزار تومان قدرت خریدش 5 دلاره، بعد میشه 1 دلار، خب اینم تعذر مثل دیگه، منتقل میشیم به قیمت اون هزار تومان 5 دلار. گاهی هم برعکس، اون زمانی که تلف میکردیم هزار تومان رو قدرت خریدش 1 دلار بود، مثل قبل از قطعنامه، بعد از قطعنامه قدرت خرید هزار تومن شد 5 دلار، پس این هزار تومن الان مثل اون هزار تومنه قبل از قطعنامه نیست. نیست دیگه، چون در مثلیت خوب و بد مثل هم نیستن، چه اونی که من اطلاف کردم بد بود، الان این جلسی که در بازار خوبه، چه اونی که من اطلاف کردم، چه اونی که من اطلاف کردم بد بود و اونی که الان در بازار خوبه مثل زمان قطعنامه، یا برعکس اونی که من اطلاف کردم خوب بود و اونی که الان هست بده مثل بعد از زمان جنگ. خوب و بد مماثله هم نیستن، یعنی یا باید قدرت خرید رو حذف کنید از مماثلت، یا اگر داخل میکنید در مماثلت باید ملتزم بشید به این اشکال. ولیکن میدونم شما قیمت را که دخیل در مثلیت میدونید، یعنی حساب کنید برنج، در برنج خوب و برنج بد اینجور حساب کنید، در بکر نمیخواییم در بیاریم، وقتی میاییم میخواییم کاهش ارزش پول را بورد زمان قرار بدیم، میگیم آقا هزار تومن الان با قدرت خرید کم، قدرت خرید وصف عینی پول عرفن، میشه مثل برنج بد، و من اون رو که اطلاق کردم هزار تومن با قدرت خرید بالا بود که انهو برنج خوب را اطلاق کردم. اینجا که میاییم داستان چی میگن حسین کردی رو میخونیم که بله برنج خوب را اگر اطلاق کنی بعد برنج بد بدهی قبول نیست، هزار تومان خوب را اگر اطلاق کنی که قدرت خرید 5 دلار دارد، بعد بیایی هزار تومان با قدرت خرید 1 دلار بدهی، این هزار تومان مثل این هزار تومان نیست. خب گاهی عکس پیش میاد، گاهی عکس پیش میشه. به رفاها میگفتیم، میگفتیم که ملا نصرالدین رفت دیگ آریه گرفت از همسایه، بعد از مدتی یه دیگ کوچیک هم گذاشت داخلش رو پس داد، گفتن این چیه؟ گفت دیگ زاییده. گفت خلاصه مگه دیگ میداد؟ گفت خونه ما دیگ میاد میداد. بار دیگر دیگو آریه گرفت، این بار پس نداد، گفتن چی شد؟ گفت دیگ مرد. گفتن دیگ که نمیمیره؟ گفت اون دیگی که یه روز بداد یه روز هم میمیره، نمیشه که همش بداد، گاهی هم میمیره. شما انتظار دارید که فقط جاده یک طرفه، این نمیشه. اگر قدرت خرید در مثلیت دخیل باشه، مثل برنج خوب و بد باید باش رفتار کنید. من عرضم اینه، ما یک مطلب مسلمی داریم، میخوام دفاع کنم از آقای هاشمی، بگم شاید مقصود آیه هاشمی از وقت اول این باشه. و مقدمتا میگم ما یه مکتب مسلمی داریم از نظر ارتکاز و غنا. آقا من 1000 تومانم قبل از قطعنامه که تلف کرده ارزشش 1 دلار، بعد از قطعنامه شد 5 دلار. هیچ عاقلی تردید نمیکنه. یعنی عاقل مقصودم سیره عقلا، ممکنه یک روحانی دوچار شبهه بشه ها، حالت نکنم به شما، اما بناء عقلا دماغم عوام با ذهن صاف خالی از اوهام میگن آقا 1000 تومنشو بده. آقا وقتی من طلب کردم 1000 تومنش ارزون بود. خب ارزون بود که بود، 1000 تومن خودشه بهش بده. یا قبل از سقوط طالبان پول افغانی خیلی ارزان بود، بعد از سقوط طالبان پول افغانی شاید شد 50 برابر. حالا یک کسی 1000 افغانی اطلاق کرد از یک شخصی، بعد از سقوط طالبان بیاد به او 1/50، یعنی چقدر بده؟ 1/50 مثلا 20 افغانی بده. 1000 افغانی من رو تلف کردی، حالا 20 افغانی. میگه خب این 20 افغانی مثل اون 1000 افغانیه، تو قدرت خرید این 20 افغانی شد معادل اون 1000 افغانی. اگر علمش رو نگه میداشت این حد جا نداشت ها، بس در اطلاق. اینو هیچ بنا و غلا قبول نمی کنه. حالا که اینجور شد، از اون طرف ادعا میشه که اگر برعکس میشه پول در 20 سال قبل گران بود، قدرت خرید بالایی داشت، اطلاق کردیم حالا قدرت خریدش کم شده، چون خاصیت پول به قدرت خریدشه اینه کتلف الوصف العینی میبینه و مورد زمان میبینه. این معنیش اینه که در حقیقت در پول دو چیز مورد زمان است به ارتکاز عقلا. یک 1000 تومان به عنوان یک جن مورد زمانه، دیگری وصف قدرت خرید آن که عرفاً تمام هستی پول را تشکیل میده. پس اگر اینجوری بگیم خب 1000 تومان گران بشه حق نداره طرف یا 200 تومان به من بده. چرا؟ برای اینکه اون بخش اول زمان، زمان جنس 1000 تومان، اون بخش اول رو باید نمره. نه پس شما اون مطلق 1000 تومان را ضامنم. خود 1000 تومن طبیعی 1000 تومن. نه دیگه بنا شد با این بیان، این بیان میگه معامله جنس خوب و بد، برنج خوب و بد نکنید با پول، با قدرت خرید 1 دلار و قدرت خرید 5 دلار اینجوری معامله نکنید. نه بیایید بگید که آقا در مورد پول، اصلا پول یک تافته جدا بافته ای، نه مثل کالاهای مثلی دیگر است، نه مثل کالاهای قیمی دیگر، یعنی یک پدیده نوعی هست که بناء عقلا نگاه میکنه میگه 1000 تومان جنس 1000 تومان مورد زمان هست. قدرت خریدشو که نگاه میکنه اور میگه قدرت خرید اینو نباید با قیمت سوقیه یه عبان یکی بکنی. اصلا قدرت خرید 1000 تومن یعنی همه هستی 1000 تومن. شما هرچی از قدرت خرید 1000 تومن کم بکنی نیمه جان کردی این 1000 تومن رو. اصلا 1000 تومن منهای قدرت خرید به چه دردی میخوره؟ این ارتکاز باعث میشه اغلا بگن دو چیز مورد زمانه: یک، جنس هزار تومن، و رضا قبول نمی کنن بعد از قطعنامه بیایی به جای هزار تومنی که طلب کردی دویست تومن بدی، چون جنس هزار تومن رو باید بدی. شاهدش اینه، این شاهد آقای هاشمی هم داره، شاهد خوبیه، میگه اگر یک کسی بیاد به جای هزار تومن یک عرض دیگه میده، قبول نمی کنه اصلا، قیمت هم ثابت. هزار تومن رو بده طلب کردی میخوای به من یورو بدی، نمیخوام. هزار تومن طلب کردی هزار تومن رو بده، ولی در یک عینیتی داره، یک این جنسیت و عینیت، عینیت جنسیت، او هزار تومن این مورد زمان اندل و غلط حق داره قبول نکنه. اما اون قدرت خریدم که تمام حیثیت اصلا ناموس پول به قدرت خریدشه. پول بی قدرت خرید یعنی پول بی ناموس. خب چی آخه چیه؟ این باعث میشه که ارتکاز و اقلا قدرت خرید رو معامله وصف عینی بکنه. که چجور اطلاف وصف عینی مورد زمان هست؟ اطلاف این قدرت خرید هم مورد زمان هست. نه اینکه پول اگر قدرت خریدش کم بشه یا زیاد بشه مشکل در مثلیت پیدا میشه، نه، تا مثل همون مشکلات همون برنج درجه یک و دو پیش بیاد که مشکلاتی پیدا کرده. این به نظر ما البته به این بناء اقلا جازم نیستیم، ولی انصاف نیست که حق بزرگانی مثل کتاب صاحب کتاب قرائات الفقهیه المعاصره که این مبنا رو مطرح کردن ما ضایع کنیم. تا میشه باید تقریب صحیح ما بکنیم، بعد حالا قبول نداریم قبول نکنیم بگیم فیه تأملات، بل من اون آخرش اینه دیگه.
آیا خواهی این پدیده نوظهور در معرض در زمان شاره هم بوده یا نه؟
اون بحث های دیگه هست، بحث های دیگه هست.
من خواهی این بنای اقلا برگرد
رو
کنن
داره یک پدیده در معرض شاره هم بوده یا نه؟ اون بحث های دیگه هست. بحث در اینه که مخواستیم ببینیم بنابر نظریه وجه اول آیا مثل همین وجه ضرر که تفصیل میدادیم بین ارزان شدن پول و گران شدن پول در مورد اتلاف، آیا در وجه اولم یعنی میگفتیم اگر پول گران بشود رزق رزق الله لمالکه، ارزان بشود مطلق ضامنم از باب قاعده لازم است. میخواستیم بگیم وجه اول هم همین تفصیل رو میتونه بده یا باید علا ای حال بگه که گران بشود شانس مطلق آورده که پول کمتری میده، ارزان بشود اینجا مطلق باید جبران کند که برخی گفتن بس داریم. خب وجه بله، ما که همچو قاعده ای رو پیدا نکردیم که در روایت باشه، شما پیدا کنید ببینید، ولو به سند ضعیف ما قبول می‌کنیم.
برای قاعده اقلایی هم نه،
حالا پس بگید روایت بگید قاعده اقلاییه، قاعده اقلاییه کجا هست؟ کجا قاعده اقلایی هست؟ من قاعده های من در آوری باید مواردش رو ببینیم. و الا من فرض کنید که یک مالی داشتم قاطبی غصب کرد، همون گاو شیرده و برد، از بعد بهش نرسید پستانش خشکید، شیرش خشکید و زامنه دیگه. بعد حالا اگر برعکس شد، گاوی من داشتم با پستان خشک شیر خشک، بله شیرش خوش شده بود، این قاصب چیز بود، عضو انجمن دفاع از حیوانات بود، این گاو رو برد بهش رسید، ستان پر از تیر. بعد که میرم میگیرم میگه آقا اجازه بدید، شما وقتی این گاو طول رو من قصد کردم ستانش اینجور بود. میگم نه. میگه خب پس پول به من بده. پول نمیدی، یه کاری میکنم که شیرش خوش بشه. میگم نه، تو حق نداری همچه کاری بکنی، مال منه، مال من کمال پیدا کرده. اگه نقص پیدا میکرد دامن بودی. حتی حالا فرض اضافه نکردی، دامنه بالاتر بگم، اگر موقعی که از من تحویل گرفت شیرش خوش بود رفت، مدتی در یاد اون شیرش فوران کرد، باز وقتی که به من میخواد تحویل بده شیرش خوش شده، ازش خسارت میگیرم. آقا همون جوری که قصد کردم دارم تحویل میدم. یعنی چی؟ یک ماه پیش که در یدت بود پستانش پر از شیر بود، میتونه قدرت شیردهی داشت، مال من در یدت تو نقص پیدا کرد، در یدت تو کمال پیدا کرد، بعد نقص پیدا کرد، همون نقص هم غاصب زامنه. اینجور نیست که، باید موارد رو بررسی کنی. خب وجه خامر حالا به هر حال این بحثی در عیب در مال مغصوب که آیا عیب سماوی رو که ضامن غاصب علل یده مؤاخذت حتی تو هستی، که خود صحیحه ابی ولاد هم همینو میگه. حالا فرمای شما که خودش مقابل بحثه. بله بله، حالا در جای خودش قابل بحث. ما چند تا ناسزا هم گفتیم به اونی که این تفسیر رو قائل نیست. شما میگید الان اوغلایی نیست؟
یا وقتی که نفر شما از قوت شرایی و شما از اونی کسی دارد، وقتی که
هر رقامتی دون
به
نفر
دارید
نیست به این که نمیشه خب باش. پول من رفت بالا، پول من رفت میدانم. خب هزار تومن منو طلب کرده، باید هزار تومن بده دیگه. مال من هزار تومن بود، طلب کرده باید بده دیگه. بابا این که قاعده زبان من اطلب، شما میگید که حکم ضرریه. خب اونه که در فقه جواب دادن که لا ضرر زمان من اطلب رو که برده میداره، که اون در خود قاعده لا ضرر جواب دادن. اما وجه خامس، وجه خامس اینه که قرآن میگه ان الله یأمر بالعدل، آخرش هم میفرماد و ینها عن البغی. حالا خلاصه بکنیم، ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بله بغی، بله بله، فاصل زیاد شما تفسیر ندارید. ینها عن الفقر، که در فقر و فخرید. لیقوم الناس بالقسط، اصلا اسلام امر می کند به قسط و عدل، و این قسط و عدل یک امر عرفی است. این که ما بگیم العدل عندنا واجب، یعنی العدل به نظر ناواجب، از ظلم به نظر ناواجب، این قضیت ضروریت به شرط محموله. عدل به نظر ما واجب است. خب اون گفتن نه، این خطاب چه خاصیتی داره؟ ظلم به نظر ما قبیح است، ها این معنیش اینه که اون که ما حسن میدانیم حسن است، اون که ما قدیم میدانیم قدیم. گفتن نداره، آیه نازل کردن نداره که. بابا این خطاب به مردمه، ان الله یامر بالعدل والاحسان، کونوا قوامین بالقسط، لا تظلم الناس. بابا نمیاد شعار بده، نمیاد بگه دین ما دین عدل است، میاد میگه مردم عادل باشید، مردم ظالم نباشید. خب این دارش اینه که اونی که عرف میگه عادل همونو میگم، اونی که عرف میگه عدل همون، اونی که عرف میگه ظلم همونو میگم انجام ندید. و این مطلب صحیح است، مگر یک جایی شارع بیاد تخصیص بزنه بگه اکل المارته جائز، یعنی عرض اینو مصداق ظلم میداند ولی من مصداق ظلم نمیدانم، ولی تا میگم حاضر لیسه به ظلمه، ولیکن ظاهر امر بعد اینه که ما یراه العقلاء و عدلن فهو مأمورون به، و ما یراه العقلاء و ظلمن فهو منهیون عن. ظاهر آیه اینه، این وقت میشه یک قضیه ضروری به شرط معمول، اون چرا که من عدل میدانم انجام بدید. خب این قبلا هر چی گفتید انجام بدید دیگه همون است دیگه. این ظاهرش اینه که میخواد یک مطلب تازه‌ای بگه، همینی که عرف عدل میداند. اجازه بدید، عجله نکنید، عجله نکنید، بگذارید یواش یواش هر ساعت که ببینید چه میشه. عرف عقلا در تشخیص مصادیق عدل اگر مرجع عرف عقلا نباشند لغویت خطاب امر به عدل داده میاد. مفهوم عدل واضحه، اما اگه بنا باشه که در مصداق عدل عرف مرجع نباشد، این خطاب خاصیت خودش رو از دست میده. اون چرا که من عدل میدانم اونها را انجام بدید. خب یعنی این خطاب هیچ، این خطاب شبیه اطیع الله میشه، خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که قانون تأسیسی کونوا قوامین بالقسط، ان الله یأمر بالعدل، لا تظلم الناس. اونی رو که عرف عقلا میگن ظلم رو انجام ندید. خب حالا اجازه بدید، چیزی که به حکم فطری عقل عدل است و خلافش ظلمه، که اون محل بحث نیست، اون با قاعده ملازمه میگه ما حکمه به عقل حکمه به شر. بس در ظلم عقلایی که با دلیل خاص میشه شاره رد بکنه، ظلم عقلایی رو شاره میتونه با دلیل خاص رد کنه. جوجه یک روزه خریدم بردم خونه، زیر آوار بود، پولش هم همی ندادم، فرض کنید به طرف راحت تر بگیم، بنا بود فردا برم پولش رو بدم، نمیرم. آه چرا نمیرم پول این هزار تا جوجه یک روزه که از ما خریدی بدی؟ آه تلف الحیوان فی زمن الخیار من لا خیار له. یعنی چی؟ یعنی بی منحل شد. دوست داری بیا این جوجه مرداد جمع کن ببر، پول بی پول. آه ظلمه، عرف میگه ظلم قبول، شارع به دلیل خاص گفته من تجویز میکنم این را، پس دیگه مصداق ظلم نیست. عرف ظلم مصداق ظلم نیست دیگه، به نظر ما مصداق ظلم نیست، ولی به نظر عرف هم مصداق ظلمه دیگه. نه، این مصداق ظلم است عرفاً، ولی مصداق ظلم شرعاً نیست، ولیکن واقعاً مصداق ظلم شرعی نیست، ولیکن ظاهر ان الله یأمر بالعدل و ینهى عن البغی اینه که همونی که بغی عرفی انجام ندید، الا اونجایی که خود ما اظهار نظر بکنیم بگیم این چیزی را که خب باشه، اینا اشکالات مطلبه که شما میگید، ما مالا سر میکنیم مطلب رو، اشکال شما هم انشاءالله تو ذهن خود ما هست، اشکالات دیگر هم تو ذهن ما هست، اشکال متهم شدن به روشن فکری و متهم شدن به خلاف مبنای که شما اشاره میکنید، اینا خب جواب میدید. ما میگیم ان الله یعمل و بدر دورش یعنی عدل و عرفی. حالا که اینجور شد، اگر بناء عقلا یه چیزی رو میگفتن ظلمه، به زور پول کافر را گرفتن عرف میگه ظلم، بلا اشکال عرف یکی بره در ارمنستان یک پیرمرد پولداری رو پیدا کنه بگه هرچی عرض دارد خدمتتون که پول بده و الا میکشمه، به زور پولاشو بگیره از باب استنقاض، عرف میگه ظلم. ما میگیم عموم دلیل حرمت ظلم میگه نکن، مگر ثابت بشه که شارع به نست خاص این کار رو تجویز کرده سمعا و طاعتا، ما نوکر شارعیم، به دلیل خاص بیاد بگه اینی که ظلم عرفیست من تجویز میکنم پس از نظر من مطلق ظلم نیست، ما نوکر شارعیم، اما تا نست خاص نداریم عموم تحریم ظلم میگه این کارو نکن. حالا که اینجور شد و این مطلب رو آقای خویی هم اشاره کرده تو بحث خام، در بحث کند شخصی که مال کسی که نمیدونی مسلم است یا کافر، آرکو این میگه ظلم اغلاییست گرفتن مال او و تا نفس خواهد تجویز نکنه این ظلم اغلایی را ما حق ارتکاب نداریم. راجع کتاب الخم هم محقق همدانی در بحث کنزی که لاید را لمسلم اول کافرن داره، هم مرحوم آرکویی داره. خب الحمدلله یه مقدار اتهام روشن فکری هم کم میشه دیگه، بزرگانی مثل محقق همدانی و آقای خویی هم ظهور عرفیه، ظهور عرفیه نهی از ظلم یعنی ما یراه العرف و ظلمن حرام هست، اون وقت گفته میشه که اصلا ظهور عرفیش اینه، اون وقت گفته میشه که الان کسی بیاد 1000 تومن 50 سال قبل و از شما غصب کنه، شما تاجرزاده بودی بچه مایدار بودی، غصب بکنه بره باش یک ویلا بخره تو تهران، حالا مثال روشنشو میزنم، خب زندگیش مرد بعد از 50 سال بیاد بگه شما پیر شدی اون 1000 تومن کمر شما رو خم کرد دیگه، بعد از این هزار بعد از فقر 1000 تومن روز خوش ندیدی، حالا میاد میگه آه این 1000 تومن شما برو گم شو، این 1000 تومن این ظلمه، مصداق روشن ظلمه. اگر اینجور بود قرآن میگه ظلم نکنید، دل التزام عرفی میفهمید، پس شارع این آقای مطلف رو بدهکاره، قدرت خریدم میدونه در اختلاف های فاحش ها، نه در 1000 تومن ارزشش شده مثلا 800 تومن، نه اختلاف های فاحش که روشن مصداق بودنش برای ظلم، اشکالاتی که به این وجه خامس هست انشاءالله بودش اون رو عرف ظلم میگه. نه اختلاف های غیر فاحش در قیمت رو عرف تسامح میکنه، مثلا اگر کسی پارسال 1,000,000 طرف رو حساب کرد نمیان در تورم 13% امسال رو حساب کنن،
کجا
تسامح
اجارم داره
تاریخ خوی رو سبتش یاده میگم دیگه کم زن لا یدرال مختمن اول کافه.